محترم رادیو گفتگو، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. یکی از مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. تو این فرصت گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو بشنوید. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم و میتونید از طریق شماره تلفن 301035 شما نیز با برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. موضوع برنامه امروز که ویژه به اونه خواهیم پرداخت، بررسی نقش و تکلیف احزاب در رقابتی کردن و افزایش مشارکت در انتخابات 1402 هست که به اتفاق کارشناس محترمی که در برنامه لطف کردن حضور پیدا کردن بحث رو باز خواهیم کرد و در مؤلفه های مهم و کلیدی اون عمیق خواهیم شد. جناب آقای دکتر قدرت علی حشمتیان، رئیس خانه احزاب ایران و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب. جناب آقای دکتر حشمتیان سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی لطف کردید در استودیو برنامه گفتگوی سیاسی حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه، میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز، میلاد حضرت امام سجاد و میلاد عزیزمون آقا امام زمان، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، در خدمت هستم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. متقابلا اعیاد میمون و مبارک شعبانیه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و به فال نیک میگیریم. برنامه امشب رو که شب ولادت حضرت امام حسین هست، ان شاء الله که برحق باشیم، رو گفتگوی ما بسیار گفتگوی جذابی باشه برای شنوندگان عزیز. اگر بخوام با یک سوال کلی آغاز بکنم که بتونیم بست بدیم مؤلفه های کلیدیش رو به اقتضائات امروز شرایط حال حاضر ایران، یک چیزی که دغدغه شاید نسل جوان هم بیشتر باشد که نمودهای متفاوتی پیدا می‌کند در دوره‌های معاصر به خصوص، این هست که من می‌خواهم به عنوان یک جوان نقش داشته باشم، من می‌خواهم تأثیرگذار باشم. خب بر کسی پوشیده نیست، من اطاله کلام نکنم، فضای عمومی به جامعه نخبگانی رونق مشارکت پیدا می‌کنه و مشارکت در انتخابات به مثابه مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن در یک مقطع تعریف نمیشه، کما اینکه اگر فضایی باشه که من جوان، من حتی محسن، من میانسال، من خانم، من آقا فضای مشارکت مداومی داشته باشم، طبیعتاً ما شاید کمتر احتیاج داشته باشیم شقوق مختلف بحران‌ها رو تبیین بکنیم برای اینکه الزامات حضور حداکثری رو بخوایم روش بازی کنیم و باز بکنیم برای مخاطبی که شاید ذهنش ناآشنا باشه با شقوق مختلف و حساسیت‌های گوناگونش. این فضا رو به طور کلی به عنوان یه پیش درآمد اگر لطف کنید باز بفرمایید برای ما در مؤلفه‌های مختلفش با شما تعمیق بشه.
خدمت هستالی از کنم. خب ملت عزیز ایران از بد و پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف انقلاب همیشه در راه پیمایی ها و در انتخابات ها خود را نشان دادن و ما مستحضر هستید که بیش از 20 انتخابات از اول انقلاب تا الان در کشور ما وجود داشته و به همین دلیل برای انتخابات هم همانند پیروزی انقلاب حضور همه مردم قطعا بایستی باشه و این حضور هم همون گونه که خود جناب علی هم اشاره فرمودی در راهپیمایی ها مانند راهپیمایی 22 بهمن خودشون نشان داده. جوانان پای کار بودن، میانسالان پای کار بودن، همه پیر مردان همه پای کار بودن و الحمدلله کشور ما طوریست که اکثر مسئولینش هم توسط انتخابات به مسئولیت رسیدند. رئیس جمهور هستش که مستقیماً با رأی مردم انتخاب میشه، رئیس مجلس شورای اسلامی ابتدا به عنوان نماینده مجلس و سپس توسط نماینده ها با رأی مردم انتخاب میشن، رئیس قوه قضایی از طریق رهبری که خود رهبری منتخب مردم هستن بلاواسطه، یعنی از طریق خبرگان انتخاب شدن، ابتدا خبرگان رهبری انتخاب شدن بعد رهبر انتخاب کردن، شوراها به همین نه و به همین دلیل حرف اول با مردم بوده و قطعا مردم هستند که بایستی برای نظام و انقلاب تا پای جان بیستند و ایستادند.
و نهایتا فکر میکنید با توجه به چالشی که پیش روی احزاب مطرح کردن، اگه بخوام یه مقدار سریع تر بگم، ما چیزی به عنوان احزاب فراگیر، احزاب برخواسته از مردم، الان شما میتونید همچین اطلاقی داشته باشید به فعالیت‌های حزبی ما در ایران یا فکر میکنید هنوز جای کار وجود داره؟ چون چیزی که بنده به عنوان حالا یک عنصری در جامعه در کنار تمام عنصرهای اجتماعی، عنصر رو این از این بابت این کلمه رو استفاده میکنم که عنصری تاثیرگذاری داره نه صرف مردم بودن، فکر میکنیم شاید فضا برامون فراهم نیست که اگر مثلا من در ساحت سیاسی بخوام فعالیت بکنم طریقش چیست؟ آیا احزاب فراخانی میدهند؟ آیا احزاب بستری فراهم میکنند که من مشارکت در طول سال، در طول 4 سال، در طول 8 سال داشته باشم؟ یا نه من صرفا باید نگاه بکنم به یک سرلیستی، به یک نام فهرستی، در واقع برخورد تجاری بشه با نشان احزاب؟
اون چی که متاسفانه تو مملکت ما راجع به احزاب هستش، خب نگرش مسئولین به صورت ضعیف از بالا به پایین هستش. در کشورهای دیگه حرف اول را احزاب میزنند، این حتی بیخ گوش ما عراق، ترکیه، جاهایی دیگه بجز کشورهای عربی اکثر جاها با حزبی اداره میشوند. اخیرا ما سفری به چین داشتیم، شورای مرکزی خانه احزاب ایران به دعوت حزب کمونیست چین به چین رفتیم. وقتی که بنده به عنوان رئیس خانه احزاب ایران همراه 14 نفر از اعضای شورای مرکزی که اکثرا از وزرای سابق یا نمایندگان مجلس یا دبیران کل احزاب بودن رفتیم، مانند یک رئیس جمهور با من برخورد کردند. بیش از 15 ماشین به استقبال ما آمده بودند، بالاترین مقامشان از وزرا به استقبال ما آمده بودند و ما را به کاخ ریاست جمهوری بردن، یعنی کاخ وزیر امنیت ملی و وزیر بین المللشان. متاسفانه تو ایران به خاطری که نگرش مسئولین به احزاب ضعیف است و احزاب را قبول ندارن به اون صورت، به همین دلیل خب این در مردم هم رخنه کرده، مردم هم با دید ضعیفتری به احزاب نگاه میکنن، فکر میکنن که احزاب کاری ترین مملکت نیستن، در صورتی که اگر مسئولین ما توجه داشته باشن احزاب ضربگیر نظام هستش. اگر به احزاب توجه بشود و اگر احزاب جایگاه واقعی خودشونه داشته باشن، به جایی که در کف خیابان به مسئولین حرف بزنن به خاطر گرانی، تورم، مشکلات جوانان و اون چی که در جامعه میگذره، میان با احزاب عنوان پل ارتباطی صحبت میکنن. یعنی احزاب میتواند ضربه را بگیره و بعد منعکس کنه به مسئولین. در کشور ما زمانی که انقلاب پیروز شد، خود جناب علی مستحضر هستی که بیش از 100 سال حزب در این کشور فعالیت داشته، منتها در زمان طاغوت حزب در اختیار بالاترین مقام که همون شاه مملکت بود به حرف اون رو گوش میکرد. بعد از انقلاب حزب آمد به قول معروف دیگه فراموش شد، تا زمانی که امام آمدن بحث حزب جمهوری اسلامی رو خواستن یا مجمع روحانی یا جامعه روحانیت مبارز را خواستن و آمدن حتی راجع به حزب جمهوری اسلامی بیش از 5 میلیون تومان از عراق کمک کردن که برای راه اندازیه. پس امام اعتقاد داشتن به حزب. مقام معظم رهبری هم دبیر کل همین حزب جمهوری اسلامی بودن، پس اینا اعتقاد داشتن. شهید بهشتی در محل حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. پس مسئولین رده اول ما اوائل انقلاب اعتقاد داشتن و بوده. به سران قوا که رسید ضعیف‌تر شد. به سران قوا هر کس آمد سر کار با رأی مردم و با حمایت احزاب آمد انتخاب شد. متاسفانه موقع که رئیس جمهور شد گفت جز هیچ حزبی نیستم.
زنده باد. اتفاقا نقد یا شاید سوال بنده همینجا باشه، من از یک زاویه نگاه دیگری میخوام به این مسئله نگاه بکنم. اینکه یا ما در کشور سازوکاری داریم که واقعا بر اساس فعالیت حزبی، چیزی که در معنای تحزب نهفته است، کسی انتخاب میشود و بر مسند قدرت مینشیند، که خب این طبیعتاً باید پذیرش وجود داشته باشد، یا من برام درست جا نیفتاد که اینکه فضا نمیدن به احزاب یعنی چه، یا در حالت دیگر قبل از اینکه ما حتی به خیابان برسیم، تعبیری که شما داشتید، همان احزاب میتوانن بیانیه داشته باشن، میتوانن در اون شقوقی که تأثیرگذاری خودشون رو تعریف کردن همون مسئول رو مورد سوال قرار بدن. ما اگر احزاب رو نداریم در نقشی که کارایی داشته باشن برای مردم، اگر احزاب رو نداریم در نقشی که باید کارایی داشته باشن در بالادست در حاکمیت، پس این گونه احزاب به نوعی رفت زیر سوال در صحبت ما. بالاخره حزب باید در یک جای کاربرد داشته باشه. من اگر به عنوان یک جوان فردا بروم یک حزب تأسیس بکنم، با توجه به تجربه زیسته سیاسی خودم قطعاً شبکه اجتماعی واقعی خودم رو توسعه میدم. اگر به پشتوانه پایگاه مردمی نباشد، چگونه یک حزب میتواند بگوید به من فضا نمیدهند؟ حزبی که در مجلس دستبندی های خودش را دارد، ما عضو این گروهیم، ما عضو اکثریتیم، ما عضو اقلیتیم، اگر باز هم به اینها به عنوان یک نشان تجاری در تحزب نگاه میشه، پس ما باید کجا گام اول رو برداریم برای باز تعریف فعالیت های حزبی؟
خب عیب بزرگم ضمنی که به مسئولین وارده، به خود احزاب هم وارد هستش. ما در حال حاضر 140 حزب دو کشور ما ثبت شده داریم. البته قبل از قانون احزاب 256 تا حزب داشتیم. قانون احزاب که آمد در سال 1994 تصویب شد و 95 ابلاغ شد، که بنده 95 تا 96 هم رئیس خانه احزاب بودم. به قول معروف اینا خدمت شما از خانم اومدن به قول معروف گفتن که احزاب ملی بایستی 300 نفر عضو داشته باشه و در یک سوم استانهای کشور دفتر داشته باشه برابر قانون احزاب، و احزاب استانی هم 200 نفر عضو داشته باشه و در یک سوم شهرستانها بایستی عضو داشته باشه، و به همین دلیل تعداد 256 حزب به حدود 140 حزب رسید. الان در حال حاضر 140 تا حزب داریم، 95 حزب ملی هستش طبق قانون، 45 حزب استانی هستش طبق قانون. منتها اینا هم زیاده. عرض کردم ما به کشور چین که سفر کرده بودیم، در کشور چین اونجا ما 9 تا حزب بود. حزب کمونیست بالاترین حزب بود و حرف اول را میزنه.
درست.
8 حزب دیگه حزبایی بودن که زیر مجموعه حزب کمونیست حساب میشدن، یعنی در قدرت سهیم نبودن. الان قدرت در کشوری که ما رفتیم جدیدن، حدود یک ماه پیش شورای مرکزی خانه احزاب رفتیم، قدرت دست حزب کمونیسته، یعنی از اون بالا دبیر کلش رئیسان. ولی تو کشور که میاد احزاب هیچ کارن، به خاطر هیچ کارن، به خاطری که اولا خب قدرت دستشون نیست، اجازه نمیدن قدرت دست اینا بیفته، میان تلاش میکنن، فعالیت میکنن، ولی صد راه میشن. اخیراً هم خیلی از دبیران کل احزاب ما را رد صلاحیت کرد شورای نگهبان، اصلا میدان نداد اینا بیان ورود کنن و در انتخابات سهیم بشن. حالا ممکنه مثلا برگشتن، بنده نامی به ریاست محترم سازمان صدا و سیما نوشتم، عنوان رئیس خانه احزاب نوشتم که مرتبا شما تبلیغ میکنین که 12000 نفر تایید شد، 13000 نفر تایید شد، از اون ور بگین 12000 نفر هم رد صلاحیت شد. تو اونایی که بعد اومدین تایید کردین، بعضی از آدمایی که تایید کردین شاید رأی خانواده خودشون ندارن، اومدن فقط تنام کردن. چهرهای شاخصه که دبیران کل احزاب باشن و نمایندگان ادوار مجلس را باشن، به بهانه‌های مختلف رد صلاحیت، یعنی از گردانه انتخابات خارجشون کردن. خب موقع انتخابات خارج میشن فعالیت نمیتونن بکنن. الان به من مرتبا زنگ میزنن میگن آقا لیست بده. من ضمنی که رئیس خانه احزاب هستم، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هستم، عضو هیئت رئیسه کانون نمایندگان ادوار مجلس هستم، رئیس جبهه مستقلین و اعتدال گرایان ایران و دبیر کل حزب هستم، به مثلا لیست بدن. علت اینه که چهره‌های شاخصی که در تهران ثبت نام کرده بودن اکثرا رد صلاحیت شده، فقط جمعی از دبیران کل احزاب اصولگرا و تعدادی اصولگرا ماندن، یعنی یک گروه خودشون دارن با خودشون مثلا مبارزه میکنن. این قشنگ نیست. ما بایستی حضرت آقا فرمودن در فهم اجازه بدین که کلیه تفکرها در انتخابات باشن، بیان با هم مسابقه بگذارن. آقا میفرماید اینا گوش نمیگیرن به قول معروف. اینا
و نهایتا شما الان برنامه ما کلا برنامه‌ای که صریح هست. من خواهش میکنم پاسخ این سوالام شما مثلا
صریح دارم
میگم، پاسخ این سوالام حتما خواهش میکنم صریح بگید. الان نقد شما به شورای نگهبان این هست که با بهانه رد کرد یا واقعا ادله‌ای وجود داره که میشه پیگیری کرد؟
ما برابر قانون بایستی به اصطلاح ادله را به کاندیداها اعلام کنن.
بله.
هر کدام از دبیران کل احزاب و نمایندگان ادوار من زنگ زدن، به من زنگ زدن، از من کمک خواستن. آقای رئیس خانه احزاب، شما نامه بنویس به شورای نگهبان که فضا را باز بکنه. شورای نگهبان هم شعار میده که ما بیش از نصف کل ثبت نام شده را تایید کردیم، ولی از این و چهرهای شاخص تایید نکردم، منم جوابی ندارم. موقع که بینام برمیگردم مراجعه میکنم، میگم که عزیزان من چرا ردان کنم، میگه به خودمانم نگفتن، حتی خودمانم صدا نکردن به ما بگن مشکلت چیه. به قول معروف اینا الان هم ستاره اعتراض کردیم. بنده موافق نیستم کسایی که فساد مالی دارند، فساد اخلاقی دارند، مشکلات ضد انقلابی دارند، با فتنه‌گر و فتنه گو باشن، اینا باید رد صلاحیت بشن. هیچ کس هم اجازه نمیده. ولی کسانی که به قول معروف به خاطر تفکرشان میان مثلا بهشون میگن شما ارتباط با احزاب غیر قانونی داشتی، میگه احزاب غیر قانونی کیه؟ میگه مثلا فلان حزب تو کمیسیون ماده 10 که خودم هم عضوشم رد شده، ایشان به شما تبریک گفته. خب به من چه ربطی داره؟ ممکن اون ورابیان بیان به من تبریک بگن. اینا من سریع خدمت شما بگم، تو به همین دلیل از چند بارم رادیو گفتگو منو دعوت کرده نیامدم. چرا؟ به خاطری که گفتن که میخوایم ضبط کنیم. گفتم اگه برنامه ضبطی باشه من شرکت نمیکنم. یا حتی گفتن مناظری باشه، گفتم مناظری در صورتی میام که همرده خودم باشه. بنده رئیس 140 تا حزبم، اگر قرار بیان 3 تا دبیر کل دعوت کنه، یه اصولگرا، یه اصلاح طلب، یه مستقل و اعتدالگرا. مزید استظهار شما، تا قبل از انتخاب قانون احزاب دو جریان تو مملکت ما بود، یکی اصولگرا یکی اصلاح طلب. از قانون احزاب که تصویب شد و مجلس فراکسیونی شد، اصولگرا، اصلاح طلب، مستقلین، و اینجا هم اومد الان 3 جریان. الان تو کشور ما هم در خانه احزاب 3 جریانه، هم در مجلس 3 جریانه، اصولگرایان، اصلاح طلبان، مستقلین و اعتدالگرایان. بنده افتخار میکنم که رئیس جریان مستقلین و اعتدالگرایانم تو کشور هستم از مجلس پنجم، چون در مجلس پنجم 127 تا نماینده بود به عنوان اصولگرا، اسم خودشون رو گذاشته بودن حزب الله. 108 نماینده بودن به عنوان اصلاح طلب، اسم خودشون رو گذاشته بودن مجمع حزب الله. ما هم 48 تا نماینده بودیم، رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، از آقا کسب تکلیف کردیم، ما می‌خوایم این جریان رو راه بندازیم، نظرتون چی؟ آقا فرمودن هیچ اشکالی نداره، همونجوری که مجمع روحانیون مبارز در مقابل جامعه روحانیت مبارز در زمان حضرت امام تروش شما میره تشکیل. ما عرض کردیم یه موردی بفهمیم که مردم مرقب فرمودن که خیر دنیا و آخرت شما در این است که آزاد و مستقل باشید. اینو شعار خودمون قرار دادیم و این جریان اومدیم راه انداختیم. و به همین دلیل بنده اعتقاد دارم اگر مسئولین ما، این نمایندگان مجلس ما که الان میان از ما کمک میخوان، در زمان ریاست جمهوری میان از ما کمک میخوان، اینا موقع که انتخاب شدن پای حرفشون بیستن، بگن آقای رئیسی بگن من منتخب اصولگرا هستم، آقای روحانی بگن من منتخب اصلاح طلبا هستم، آقای فلان کس بگم، من میخوام بگم که اگر پای حرفشون بیستن، سران قوای ما، مسئولین ما، و به توصیه های مقام معظم رهبری توجه کنن، قطعا مشارکت بیشان. من یه مسئله خدمتون بگم اینا قبل از اینکه سوال دیگه تون مطرح بفرمایید. 11 دوره الان تو مجلس ما داشتیم، الان دوره 12 تو 11 من رفتم بررسی کردم، یک کل سوابق برای هر دوره‌ای که اعضاب پای کار بودن مشارکت بالا بوده، هر دوره احزاب پای کار نبودن مشارکت ضعیف بوده. بنده بررسی کردم در مجلس پنجم چون احزاب پای کار بودن اون موقع 72.6% مردم رأی دادن، در مجلس 11 هم چون به احزاب بها داده نشد و احزاب را پای کار نیاوردن 40% مردم تو انتخابات شرکت کردن. اینا اینجوری الان هم در حال حاضر به احزاب توجه نمیشه.
من نامه نوشتم خدمت رئیس محترم سازمان صدا و سیما، نامه نوشتم خدمت آقای رئیس جمهور، چندی پیشم خدمت آقای رئیس جمهور، جمعی از اعضاو بردیم با اونجا، هم شاید هم صحبته بندم اونجا شنیدین، گزارش خدمت آقای رئیس جمهورم دادم، عرض کردم آقای رئیس جمهور بایستی به اعضاو بها بدید تا به اعضاو بیان پای کار. درست. شما اعضاو بکشین پای کار، مطمئن باشی مشارکت 100% بالا میره.
ببینید یه اتفاقی که حالا اخیراً شاید سعی کردن با توجه به اینکه شما خودتون اقتضائات جریانات حزبی رو بهتر درک میکنید، شما توجه به سوابقی که از خودتون هم گفتید اقتضاء تجربه زیسته سیاسی شما این هست، دور از این هم انتظار نمیره. اما در فضای حال حاضر کشور به عنوان نمونه مثلا همین صدا و سیما که تاکید هم کردید شما نامه نوشتید، حالا فارغ از تاریخ نامه شما، اما در رویکرد خود صدا و سیما این بود که اگر بنا را بر این بگذاریم که اصل ما بر مشارکت و بودن و ایستادن نظام جمهوری اسلامی ایران است، ما فرصت رسانه‌ای جدیدی رو در اختیار تمام آنهایی که حالا با یک شروط و فرایندی انتخاب شده اند که بخواهند با مردم صحبت بکنند رو قرار بدیم که بتونن صحبت بکنن. میخوام این سوال دوم رو از یک دریچه دیگری از شما بپرسم، با توجه به اینکه شما هم اتفاق نظر دارید با بنده، که اگر از این زاویه نگاه بکنیم شورای نگهبان به هر ادله‌ای که بعداً خواهد گفت به عنوان یک بازیگر سیاسی به دلایلی عده‌ای را از واژه شما وام میگیرم افراد برجسته احزاب رو رد کرده است، آیا تمام افراد برجسته رد شده اند یا نه؟ محل سوال من نیست. محل سوال من این است، اگر اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است، اگر یک قرینه برای اصل قرار دادن نظام جمهوری اسلامی ایران رویکرد اخیر صدا و سیماست که میگوید اصلا فارغ از این که مستقلی یا حزبی، به تو زمانی میدهم که تو بیایی مستقل و بیواسطه حرفت را به گوش مخاطب عام و خاصت برسانی، فکر نمی کنیم میتوانستیم با توجه که اینجا با تجربه شما کمک میکنه به من جواب بدید، به ما کمک میکنه که آیا با فراگیر کردن احزاب، با تقویت پایگاه اجتماعی احزاب، ما یک دستمان خالی نماند، ما نخبه پروری کرده باشیم؟ یک وظیفه حزب به نظر من این است که نسل بعدی حزب خودش رو بیاد و پرورش بده. ما در اصلاح طلب ها متاسفانه شاهد این هستیم که جبهه کلی بیانیه میدهد و با کلمه هایی که تأثیرگذار نیست انتخابات را تحریم میکند. نمیتوانیم اینجا به شورای نگهبان خورده نگیریم یا خورده بگیریم، اینو باید ملاک قرار بدیم که یک حزبی که صاحب نفوذ نام تجاری است، من میگویم اصلا با نگاه تجاری، که فقط موقع انتخابات میاد میگه من این حزبم و بعد گم میشه، اون میگوید من تحریم میکنم، احزاب اصولگرا به اتفاق نظر میرسن یا نمیرسن به عنوان یک بازیگر دیگر، احزابی که ذیل حزبی که اسفرمودید مستقل عمل میکنن، خب الان یک فرصت هست برای اینکه شما یک قدم اول برداری، حزبت رو فراگیر کنی. ما که این دوره انتخابات مجلس که آخرین دورمون نیست که، ما داریم الان صحبت میکنیم با کمک شما که من با اجازه شما شما رو ریش سفید خانه احزاب بنامم، از این تجربه استفاده بکنیم، فضا رو درستش کنیم. فضا رو چگونه درست میکنیم؟ من به جرئت به شما میگم، من اگر علاقه من به فعالیت حزبی باشم، احزاب باید به سراغ من بیاین یا من به سراغ احزاب بروم؟ فضا باید برای من باز باشد یا من خود باید فضا باز کنم؟ و در میان دو جبهه برجسته که نام بردید، اصولگرا و اصلاح طلب، کدامشان هم اکنون نسل سوم سیاسی رو دارن معرفی میکنن؟
کاملا فرمایش شما متین و بندم هم عقیده هستم با جناب عالی، هیچ زاویه‌ای با فرمایشات حضرت عالی من ندارم، اون تا شما به همین بخشی که خود جناب عالی الان به عنوان بندم 8 سال توی
من فقط برای که مدیریت بکنید زمانتون رو، من تقریبا 6 دقیقه دیگه بعد بر اعظم برم مدیریت کنید، باز میگردیم در خدمت شما هستم.
بله خدمت اصولی هست کنم، من فقط بگم خدمت شما، منم یه نوع حساب کنید صدا و سیمایی هستم، به خاطر که هم مدیر کل روابطومی در سازمان صدا و سیما بودم زمان گذشتگان و هم 8 سال مشاور رئیس سازمان صدا و سیما بودم، به همین دلیل اطلاع دارم و به همین دلیل فرمایشم منتها خب نقد چرا از صدا و سیما شروع کردم، به خاطر که الان اومدن برنامه ریزی کردن، میگن که الان خب میدونی که موقع که من انتخابات میگن انتخابات بهار عذابه،
بله.
خود صدا و سیما این بهار عذابو شعار میده ولی عمل نمیکنه، الان تو شبکه خبر من میبینم دعوت میکنن مدیران کل دعوت میکنن با هم مناظره کنن، به جایی که دبیران کل دعوت کنن با هم مناظره کنن مردم پای انتقام، میگه مدیر کل وزارت کار بیاد با مدیر کل وزارت راه در فلان جا بیاد با هم راجع به نفت راجع به نیرو را فلان، اینا دیگه نگاه زمانه دیگه میشه بینا توجه کرد، الان که بهار انتخابات هستش بهار احزاب هستش باید احزاب دعوت کنن، اخیرا خب کار خوبی قشنگی انجام دادن، آقای بروز افغمی اومده مثلا نماینده های ادوار رو دعوت میکنه با اینا صحبت میکنه، با این خوب قشنگه، من نمیدونم
یا حتی برنامه جام جهان جریان به اضافه یک
اینا قشنگه، ولی خب من به آقای جبلی عرض کردم به آقای خدابخشی هم عرض کردم، بنده میگم بنده رئیس خانه احزابم. ما 140 تا حزب بودیم، 21 نفر به عنوان شورای مرکزی انتخاب شده، توی 21 نفر شورای مرکزی دوباره یه نفر به عنوان ریش سفید به قول شما رئیس خانه احزاب. چرا نمیان با من مشورت کنن که من از هر سه جریان بفرستم بیان اینجا؟ آقای من خودم دعوت نکنن ولی به من بگن هر شب یه اصولگرا بفرستم، یه اصلاح طلب بفرستم، یه مستقل و اعتدالگرا با هم مناظره بکنن. میفهم باشه که الان من و شما داریم در یک با هم یک سو هستیم، داریم صحبت میکنیم، موقع مناظره بشه و نقد بشه قطعا برای پیشبرد اهداف مملکت مؤثر و مفید خواهد بود. و 100% خواسته مقام معظم رهبری هم اینه که موقعی میفرما در مسابقه بیاین با هم تفکرها بیاین مسابقه بدین، یعنی آقا نظرش اینه که مجلس یک فراکسیونی نشه، یک جریانی نشه. الان اصولگرا خودشان فقط با خودشان دارن مبارزه میکنن، اصلاح طلبا گفتن لیست نمیدیم، نگفتن انتخابات تحریم میکنیم.
نه هیچ... من دقیقاً بیانیه که جبهه اصلاح منتشر کرده رو دارم ناظر به یک منبع موثق به شما میگم.
میکنم بنده خب منم با هر سه جریان دارم کار میکنم دیگه. اینا با صندوقای رای قهر نکردن، انتقاد دارن. مثلا الان نمونهش یه نمونه بهت بگم، آقای خباز 4 دوره نماینده مجلس بوده، استاندار سمنان بوده، استاندار خراسان شمالی بوده، معاون رئیس جمهور قبل بوده در امور قسمتی از امور پارلمانی. ایشان روز جمعه ساعت 12:30 بهش پیام میدن که آقا رد صلاحیت شدی، میره میخوابه دیگه، بلند نمیشه، سکته میکنه میمیره. بعضیا موقع نگاه کن اینجور شوکایی هم بهشون وارد میشه، به قول میگه اگر من صلاحیت نشم چرا 4 دوره نماینده بودن، اگر صلاحیت نشم چرا بس استاندار سمنان بودن، استاندار خراسان شمالی بودن، معاون رئیس جمهور بودن. خب اینجی شوکایی که وارد میشه اینا رو من دارم میگم، بنده دارم میگم الان اصولگراها تو خودشون هم مشکل دارن، یعنی حتی جریان اصولگری بنده که دارم خدمت شما به خاطر اینا خودشون هم با هم رقابتشون. الان مثلا جریان ائتلاف با جریان وحدت اصلا به قول معروف همخوانی نداره، اونا یه راه میرن اینا یه راه میرن. اصلاح طلبا من تا اونجایی که اطلاعات دارم، درسته اون خانومی که آمده بیانیه داده به عنوان رئیس جبهه اصلاحات، اون اصلا حرف اون قابل قبول نیست. اصلاحات اونایی هستن که تو خانه عذاب با من دارن کار میکنن به قول معروف.
خیلی اصلا من یه نکته اینجا عرض بکنم میون کلام شما، اینکه میفرمایید حرف او قبول نیست، باز دوباره ناظر به این است که ما خودمون داریم بخشی از صحبتمون رو زیر سوال میبریم. من اگر اشاره کردم به بیانیه‌ای که جبهه اصلاحات با همین عنوان، یه بخشی از عبارت دقیقاً اینه، انتخابات به دلیل اینکه تاثیرگذار نیست مشارکت نمیکنیم، شما خودتون دیگه میدونید معنی این جمله چیه و ما نمیتونیم بگیم حساب نیست. ببینید من تمام
اصفهانی میکنم، مشارکت از دیدی که با من صحبت کرد اینه که ما با صندوق قهر نمی کنیم، رأی میدیم ولی لیست نمیدیم.
خب چرا این تو بیانیه ننوشته نشده؟
من خب ما الان اصفهانی خانه عذاب 21 نفریم، 7 نفر اصولگرا، 7 نفر اصلاح طلب، 7 نفر مستقل و اعتدالگرا. 15 روز یک بارم جلسه داریم، کلا هم اونجا میشینیم دور یه میز و سه تا جریان و سه تا تفکریم با اختلاف سلیقه ولی با هم برادران و خواهران هستن، داریم کار میکنیم اینجوری. بنده الان خودم یه مسئله خدمت شما هستم، به عنوان رئیس خانه عذاب نه ولی به عنوان رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگران میگم آقا من تهران لیست ندارم بدم، چون آدمایی که من سرشناس کاندیدا کرده بودن نیستن تو میدان، ولی از صندوقش ما قرار نمیکنم. بنده به عنوان یه سردار این مملکت قبلا بودم، به عنوان یه شهید زنده عملیات کربلا یک، تا زمانی که خون در بدن من پای نظام انقلاب امام و رهبری ایستادم و هر کس هم بخواد به قول من با این نظام مبارزه کنه باش مبارزه میکنم، ولی نقدام هم میکنم، حرفام هم میزنم.
عرض بندم همین هست، من اتفاقا اگر ناظر به اون بیانیه صحبتم رو در مورد اصلاح طلب ها بردم جلو، نه به این معنی که اصولگراها هم اتفاقا رقابت داخلی دارن، چه بهتر انتخابات چه بهتر اینکه اصلاح طلب ها هم باشه، کما اینکه بخشی از اصلاح طلب ها هم خودشون بیانیه جدا دادن و اونها اتفاقا به صراحت نوشتن که ما مشارکت میکنیم ولو با تعداد کمی که داریم، ولو پای صندوق های رای برای رای دادن. فقط اگر اجازه بفرمایید، چون به لحظات ملکوتی از آن مغرب نزدیک میشیم، یه فاصله داشته باشیم، ان شاء الله بعد از نماز و طاعات و عبادات شما و شنوندگان عزیز باز میگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
رفتیم بریم نماز.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید، ان شاء الله که خدا ما را حفظ کند در این دوره ها و بالا پایین های آخر زمانی. التماس دعا.
قاضی الحاجت یا يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:01